همینطور سلام میگم به عزیزانی که از طریق اینترنت و زوم با ما در این پرستش همراه هستند. موضوع صحبت من امروز مأموریت شاگرد هست. ما در طول هفته‌های گذشته هر هفته داریم درباره شاگردی مطالبی رو با هم فکر می‌کنیم و می‌خواهیم به عنوان کلیسای خداوند در میان ایرانیان لندن ببینیم که واقعاً وظیفه و مسئولیت ما به عنوان شاگردان مسیح چی هست و با فیض خدا و قوتی که او می‌بخشه سعی کنیم که مسئولیت خودمون رو به عنوان شاگردان مسیح به خوبی انجام بدیم. پس امروز راجع به این جنبه از مسئولیت شاگردی میخوام با هم فکر بکنیم. مأموریت یک شاگرد چی هست؟ آیاتی رو برای شما اول قرائت میکنم از دو قسمت معروف، یکی از انجیل متا باب 28 آیات 16 تا 20 و بعد از مرقس باب 16 آیات 15 تا آخر. انجیل متا باب 28 آیات 16 به بعد، این در آخر انجیل متا هست قبل از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود بکنه. آنگاه آن 11 شاگرد به جلیل بر کوهی که عیسی به ایشان فرموده بود رفتند. چون در آنجا عیسی را دیدند او را پرستش کردند، اما بعضی شک کردند. آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر یا پایان دنیا با شما هستم. و بعد از مرقس باب 16 برای شما آیاتی رو باز قرائت می کنم، باز در آخر انجیل مرقس این آیات پیدا میشه، از آیه 15 به بعد. آنگاه به دیشان فرمود به سر تا سر جهان بروید و خبر خوش را به همه خلایق موعظه کنید. هر که ایمان آورد و تعمید گیرد نجات خواهد یافت، اما هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. و این آیات همراه ایمانداران خواهد بود: به نام من دیوها را بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت و مارها را با دستهایشان خواهند گرفت و هرگاه زهری کشنده بنوشند گزندی به آنها نخواهد رسید و دستها بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا خواهند یافت. عیسی خداوند پس از آنکه این سخنان را به دیشان فرمود به آسمان بالا برده شد و به دست راست خدا بنشست. پس ایشان بیرون رفته در همه جا موعظه می کردند و خداوند با ایشان عمل می کرد و کلام خود را با آیاتی که همراه ایشان بود ثابت می نمود. هر چهار انجیلی که ما در اختیار داریم با شرح مأموریتی که عیسی قبل از صعودش به آسمان به شاگردانش سپرد پایان می پذیره. البته علاوه بر این قسمت ها ما آیات بسیار دیگری هم داریم در اناجیل که باز به مأموریت شاگردان مربوط میشه و میشه خیلی راجع به این موضوع صحبت کرد. ولی من امروز میخوام به طور خاص روی این دو قسمت که برای شما قرائت کردم متمرکز بشیم و از روی اونها ببینیم که خدا و خداوند عیسی مسیح چه مأموریتی امروز برای ما داره، ما چه مسئولیتی داریم و چه مأموریتی به ما سپرده شده است. قبل از اینکه با هم نگاهی به این آیات بیاندازیم و بر اساس اون به چند خصوصیت این مأموریت که به شاگردان عیسی سپرده شده توجه بکنیم و فکر بکنیم، لازم هست که اول مخاطبین یا دریافت کنندگان این مأموریت رو درست بشناسیم. عیسی با کی این صحبت‌ها رو کرد و با کی این صحبت‌ها رو می‌کنه و در واقع دریافت کنندگان این مأموریت او چه کسانی هستند؟ خیلی مهم هست که ما درست تشخیص بدیم، چون طبیعی هست که هر چیزی که در کتاب مقدس نوشته شده مستقیماً خطابش به ما نیست. خیلی چیزها در کتاب مقدس هست که مخاطبش افراد دیگه هستند و شاید به ما ارتباطی نداشته باشد. پس باید اینجا مخصوصاً در مورد این مأموریت بزرگ، این مأموریت بسیار مهمی که عیسی مسیح دربارش صحبت میکنه، ما اول کمی نگاه کنیم ببینیم که مخاطبین و دریافت کنندگان این مأموریت کیا هستند. به نظر من سه گروه رو میشه تشخیص داد، سه گروه رو میشه در میان دریافت کنندگان این مأموریت یا مخاطبین عیسی در اینجا از هم تشخیص داد. اولین گروه 12 شاگرد مسیح هستند، یا اینجا البته 11 تا، به خاطر اینکه یهودای اسقریوتی که مسیح را تسلیم دشمنان کرد او دیگه جزو شاگردان محسوب نمیشد و بعدن میبینیم که شاگردان یک نفر دیگر رو جای او بالاخره انتخاب کردن. ولی به هر حال اینها به نام معمولا حواریون ما اونها رو میشناسیم. پس این 12 شاگرد مسیح، یا حالا 11 تا از اونها باقی مونده بودن که عیسی اونها رو فرا خوند تا همه چیز خودشون رو، کارشون رو، زندگیشون رو، خانوادهشون رو ترک بکنن و شبانه روز همراه او باشند و عیسی اونها رو شاهد همه گفتار و کارهای خودش و همینطور مرگ و قیام و ظهورات خود بعد از قیام مقرر فرمود. اینها یک گروه بسیار مخصوصی بودند، اینها کسانی بودند که خداوند عیسی به طور خاص اونها رو انتخاب کرده بود تا اینها شاهدین عینی زندگی، تعالیم، مرگ و قیام او باشند و میبایستی بعد از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود میکنه در واقع به عنوان شاهدان عینی درباره اونچه که طی 3 سال و نیم حالا زندگی با عیسی و شنیدن تعالیم و دیدن کارهای عیسی و بعد مرگ و رستاخیز عیسی شاهدش بودن، با چشمان خودشون دیده بودن، با گوشهای خودشون شنیده بودن و شاهدین عینی بودند، بایستی درباره اون شهادت میدادند و عیسی عمدن اینها رو انتخاب کرده بود، گلچین کرده بود. و کلمه شهادت که مخصوصا در انجیل لوقا در این مورد به کار برده میشه، در مورد این در خود در انجیل و همینطور اعمال رسولان ما میبینیم که در مورد این شاگردان در واقع کاربرد مستقیم و مخصوصی داره. کلمه شهادت اونجا معنی فنی و قضایی داره در انجیل لوقا، و وقتی که میگه شما شاهدان من خواهید بود یا راجع به شهادت صحبت میکنه، کلمه‌ای که به کار میبره لوقا کلمه خیلی خاصی هست، کلمه‌ای هست که معنای دقیق و فنی شهادت عینی در زمینه یک دادگاه داره. وقتی که دادگاهی تشکیل میشه معمولا شاهدین عینی رو صدا میزنن و اون شاهدین عینی بایستی در مورد اون حالا کیسی که هست، اون موضوعی که هست، اون چوری که خودشون دیدن با چشمانشون، خودشون شنیدن درباره اون شهادت بدن. و این یک مأموریت خاصی بود که این 12 شاگرد رو مسیح به طور خاص انتخاب کرده بود که اونها این ماموریت رو انجام بدن و بعدن وقتی که عیسی مسیح به آسمان میره بتونن درباره آنچه که خودشون شخصا دیده بودند شهادت بدن و شهادت اونها خیلی خیلی اهمیت داشت و بعدها ما میبینیم که همین اشخاص نویسندگان اناجیل شدن یا لااقل میتونیم بگیم که نویسندگان اناجیل اونایی هم که مستقیما جزء اینا نبودن ولی بر اساس شهادت عینی این اشخاص این اناجیل رو به رشته تحریر در آوردن مثل انجیل مرقس که در واقع شهادت پتروس رو در اختیار ما به اصطلاح قرار میده و همینطور لوقا که با خیلی ها در تماس بود مخصوصا با پولس رسول به هر حال اینها گروه خاصی بودند و ماموریت بسیار خاصی داشتند این شاگردان این 12 نفر رو عیسی رسول یا فرستادگان خودش میخونه اپوستولوس اینها کسانی بودند که عیسی اونها رو به طور خاص فرستاد تا اینها شاهدان او بعد از رفتن او به آسمان باشن پس عیسی اینها رو به طور خاص فرا خوانده بود اونها رو برای این کار تربیت کرده بود و سپس میبینیم که اونها رو برای بشارت و موعظه میفرسته و این گروه جایگاه خاصی جایگاهی میتونیم بگیم منحصر به فردی در برنامه عیسی و نقشه او برای بنای کلیسا داشتن و خب اهمیت اینها خیلی میشه راجع بهش صحبت کرد بدیهی هست که ما جزو اون 12 شاگرد نیستیم یعنی ما که امروز داریم الان گوش میدیم به این پیام جزو این 12 جزو این گروه اول محسوب نمیشیم پس این گروه اول یک جایگاه بسیار مهمی داشتند و از طریق اونها هست که ما مستقیم ما میتونیم درباره عیسی مسیح چیه درباره عیسی مسیح حقایقی رو متوجه بشیم که در انجیل نوشته شده ولی گروه دوم همه کسان دیگری بودند که از شاگردان عیسی محسوب می شدند و می شن و عیسی اونها رو هم برای موعظه و بشارت پادشاهی خدا می فرستاد و می فرسته هرچند که اینها لزوماً شبانه روز با عیسی به اون معنایی که اون 12 شاگرد جسمن با عیسی شبانه روز به سر می بردن اینها شبانه روز با عیسی به سر نبرده و نمیبرند و اون موقع هم تعداد شاگردان خیلی بیشتر از 12 نفر بود و عیسی همه رو همه شاگردانش رو دعوت نکرده بود که زندگی و خونه و نمیدونم کارشون رو ول کنن و بیان با عیسی شهر به شهر چیکار کنن شهر به شهر مسافرت کنن این رو فقط در مورد عده به خصوصی که میخواست با او همراه باشن دائما انجام میده عیسی ولی شاگردان دیگری هم بودن شاگردان زیادی که مثلا در یک جا ما میخونیم که عیسی 70 نفر از اونها رو باز چیکار میکنه 70 نفر از اونها رو باز میفرسته و به اونها این ماموریت رو میده که باز برن و بشارت بدن پادشاهی خدا رو اعلام کنن و حتی به اونها قدرت برای شفا و آزاد کردن مردم از قدرت ارواح پلید میبخشه امروز هم عیسی افرادی رو از این قبیل داره کسانی که مستقیماً جزو اون 12 نفر نیستن طبیعتاً اونها 2000 سال پیش زندگی میکردن ما نمیتونیم جزو اونها باشیم جایگاه اونها یک جایگاه خیلی منحصر به فردیست ولی ما میتونیم جزو این گروه دوم باشیم خدا امروز از ما دعوت میکنه کسانی رو باز میبینیم که خداوند دعوت میکنه امروز هم کسانی رو که او رو به شکل‌های مختلفی تجربه میکنن همه ما عیسی مسیح رو هرچند مستقیما با او جسمان نبودیم ولی تو زندگی خودمون عیسی رو تجربه کرده ایم نجات او رو قدرت او رو شفای او رو آرامش او رو به شکل‌های مختلف زندگی ما تحت تأثیر عیسی متحول شده و به این معنا ما میتونیم و دعوت داریم که شاهدان عیسی مسیح باشیم پس در جزو این گروه دوم قرار میگیریم و این گروه دوم رو هم عیسی مسیح به طور خاص میفرستاد برای موعظه و بشارت و امروز هم کسانی به طور خاص دعوت میشن. امروز هم ما کسانی رو داریم مثل خادمین خدا، کشیشان، رهبران کلیسا بعضی هاشون و یه خیلی های دیگه که باز جزو این 70 نفر خونده میشن تا شاگرد عیسی مسیح باشن و بروند و به طور خاص واعظان، معلمین، شبانان در کلیساها باشن. پس این هم میشه گروه دوم که هم اون زمان وجود داشتن و هم امروز هم هستند و میتونن در میان ما چنین کسانی وجود داشته باشن. ولی شاگردان مسیح به اینها هم محدود نمیشد. گروه سوم همه ایمانداران رو شامل میشه. همه کسانی که به عیسی مسیح ایمان می آوردن این دعوت رو داشتن که شاگرد مسیح بشن. عیسی هیچ کس رو نمیخونه که فقط به او ایمان بیاره، بلکه همونطوری که در طی هفته های گذشته ما بارها و بارها دیدیم، عیسی همه رو میخونه تا شاگرد عیسی مسیح باشن. پس همه اعضای کلیسا، نه فقط حالا شبانان یا خادمین یا معلمین یا کسانی که به طور خاص باز امروز او میخونه و اونها رو مبشر قرار میده، اونها رو واعظ قرار میده، همه امروز عطای بشارت ندارن، همه امروز عطای وعظ ندارن، همه امروز عطای تعلیم به اون معنا ندارن، به اون معنایی که باز یک عده‌ای رو خداوند انتخاب کرد، ولی همه خونده شدن که شاگردان عیسی مسیح باشن. همه که عضو بدن مسیح هستند در مأموریت خود مسیح و در مأموریت شاگردان او طبیعتاً شریک و سهیم هستند. هرچند خواندگی های این ایمانداران ممکنه با هم دیگه تفاوت داشته باشه، ولی همه خونده شدند که شاگرد او و شاهد کارهایی باشند که مسیح در زندگی اونها انجام داده. هرچند که ممکنه به طور خاص برای بشارت و موعظه فرستاده نشن، لااقل به اون معنایی که بعضیا عطای بشارت دارن یا کار در واقع وعظ یا بشارت یا شبانی به اونها سپرده میشه. خدا همه رو نمیخونه که به این معنای خاص در این کارها مشغول باشن، ولی همه رو میخونه، چون که ما بدن مسیح هستیم. امروز عیسی مسیح روی زمین در واقع از همه ما انتظار داره که هر جایی که هستیم و هر کاری که داریم باز مأموریت او رو مال خودمون بدونیم، چون که بدن مسیح هستیم، اعضای بدن او هستیم و او امروز روی زمین از طریق ما داره مأموریت خودش رو ادامه میده. خیلی خب، پس این سه گروه رو ما میتونیم به عنوان مخاطبین عیسی در نظر بگیریم و مهم است که بین اونها تمیز بدیم و بدونیم که خودمون کجا هستیم، جزو کدوم یکی از این سه گروه هستیم، و الا ممکنه که گاهی وقتا مثلا یک ادعایی داشته باشیم یا یک خدمتی رو فکر بکنیم باید انجام بدیم که واقعا خدا از ما انتظار نداره، یا گاهی وقتا ممکنه مثلا احساس ناراحتی وجدان بکنیم و فکر بکنیم که مثلا چطور هست اون موقع مسیح از شاگردان خواست که هرچی که هست دارن ترک بکنن و دنبال او را بیفتن، ولی پس چرا امروز مثلا ما این کار رو نمی کنیم. نه، عیسی مسیح اون موقع هم از همه دعوت نکرد که ترک بکنن کار خودشون رو و دنبال عیسی را بیفتن، بلکه از گروه خاصی این دعوت رو در واقع به عمل آورد، اما انتظار داشت همه آماده باشن که این کار رو بکنن، انتظار داشت که همه آماده باشن و واقعا خودشون رو تماما وقف او و وقف مأموریت او بکنن. پس ببینیم که جزو کدوم یکی از این سه گروه هستیم، ولی در هر کدام یک از این گروه ها که ما باشیم، مأموریتی که امروز من میخوام راجع بهش صحبت کنم به ما هم مربوط میشه. عیسی مسیح داره با هر کدوم از ما هم صحبت میکنه. اگر ما امروز شاگرد عیسی مسیح هستیم، اگر ما امروز عضو کلیسا بدن مسیح هستیم، مأموریتی که او امروز داره راجبش میخوایم نگاه بکنیم به من و شما ربط داره و او از من و شما هم داره این دعوت رو در جای خودمون به اندازه خودمون به عمل میاره و ما موظف هستیم که این مأموریت رو جدی بگیریم. خیلی خوب، با این مقدمه حالا نگاه کنیم به این مأموریت. من میخوام با هم به این دوتا قسمت نگاه بکنیم و من اینجا 7 خصوصیت این مأموریت رو میخوام بهش اشاره بکنم. 7 خصوصیت مأموریتی که یک شاگرد داره. اولین خصوصیتی که من میخوام بهش اشاره بکنم زمینه این ماموریت هست. این ماموریت تو خلاء اتفاق نمیفته، این ماموریت در یک زمینه اتفاق میفته. اینجا در انجیل متا خوندیم، در انجیل متا باب 28 یه بار دیگه نگاه کنیم با همین قسمت رو. در اینجا میبینیم که میگه که این شاگردان، 11 شاگرد، بر کوهی که عیسی به ایشان فرموده بود رفتند. چون در آنجا عیسی را دیدند او را پرستش کردند. بعد میگه آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود. لااقل اینجا سه تا نکته تو این زمینه میبینیم. اولا اینجا زمینه، زمینه اطاعت هست. کلیسایی این ماموریت رو از خداوند دریافت میکنه، ایماندارانی این ماموریت رو از خداوند دریافت میکنن و میتونن این ماموریت رو انجام بدن که در اطاعت از عیسی مسیح به سر میبرن. پس اولین نکته اینها اطاعت کردن عیسی رو. عیسی به اونا گفته بود که برید بالای این کوه و اینها اونچه رو که به آنها فرموده بود انجام دادند. بدون اطاعت از مسیح ما نمیتونیم از سوی او فرستاده بشیم، بدون اطاعت از مسیح ما نمیتونیم ماموریت او رو درست انجام بدیم. دومین چیزی که اینجا میبینیم این هست که آنها عیسی رو دیدند، عیسی رو ملاقات کردند و بعد میگه عیسی به اونها نزدیک آمد، به اونها نزدیک شد. این باز نکته دیگری هست که خیلی مهمه. کلیسایی فرستاده میشه در اینجا، ایماندارانی به این ماموریت فرستاده میشن که با عیسی همچین ملاقاتی رو پیدا میکنن. کلیسایی که حضور عیسی و ملاقات عیسی زنده جزء تجربه روزمره‌اش هست. ایمانداری که هر روزه با این عیسی زنده زندگی میکنه، عیسی رو میبینه و مخصوصا بعد میگه پرستشش کردن. پس پرستش، اطاعت و ملاقات با عیسی زنده زمینه این ماموریت رو تشکیل میده و اینها از همدیگه جدایی ناپذیر هستند. بدون این پرستش، بدون این اطاعت، بدون این ملاقات ما نمیتونیم فرستاده بشیم، درسته؟ چون نمیتونیم واقعا اون کاری رو که او میخواد از ما انجام بدیم. و از اون طرف پرستش و اطاعت و ملاقاتی که رفتن رو به دنبال نداشته باشه ناقص هست. اینها کاملا به همدیگه تعلق دارن. کسی که واقعا از عیسی اطاعت میکنه، شاگردی که واقعا با عیسی زنده ملاقات میکنه و او رو پرستش میکنه، این ماموریت رو با آغوش باز استقبال میکنه و اون رو به جد میگیره. ما نمیتونیم پرستندگان واقعی عیسی باشیم، ما نمیتونیم واقعا مطیع عیسی باشیم، ولی مهمترین ماموریتی رو که او به ما محول کرده نادیده بگیریم و اهمیت بهش ندیم و فقط بیایم و بخوایم فقط بله بیایم بالای کوه همونطور که اینها بودن، با عیسی باشیم، لذت ببریم، پرستش کنیم، عیسی زنده هم با ما هست، چقدر عالیه، نه؟ بعضی موقع تصور ما از کلیسا و زندگی مسیحی تا همینجا ختم میشه. اطاعت، پرستش، ملاقات با عیسی زنده، نه؟ چقدر ما راجع به این چیزا صحبت میکنیم، چقدر دوست داریم بیایم کلیسا اونجا پرستش بکنیم، چقدر دوست داریم ملاقات بکنیم عیسی رو، حضور عیسی بیاد نزدیک بشه و اون نزدیک میشه به ما. ولی عزیزان اگر واقعا عیسایی که ما او رو ملاقات میکنیم عیسای حقیقی هست، عیسایی هست که اینجا میخونیم، این عیسی ما را میفرستد، این عیسی به ما ماموریت بسیار بسیار مهمی رو محول کرده که ما باید اون رو جدی بگیریم. پس این بود زمینه ماموریت عیسی. دومین نکته‌ای که میخوام درباره این ماموریت بهش اشاره کنم پشتوانه این ماموریت است. یا به عبارت دیگه کیه که داره میفرسته اینجا؟ بله ما فرستاده میشیم، میگه بروید، ولی خیلی مهمه در یک مأموریت، در یک انجام یک مأموریت فقط اون کسی که فرستاده میشه یا مأمور میشه مهم نیست، مهمتر از او کیه؟ کسیه که میفرسته. چه کسی داره اینجا میفرسته؟ مگر کی هست این شخص که داره ما رو مأمور میکنه؟ خیلی مهمه اینکه ما درست درک بکنیم، تشخیص بدیم که عیسایی که ما را میفرسته چگونه شخصی هست، چه کسی هست. چون اگر او رو درست نشناسیم، اگر او رو درست تشخیص ندیم، در مأموریت خودمون سست خواهیم شد، در مأموریت خودمون ضعف و هم خواهیم رسوند. مشکلات، موانع و هزار و یک چیز میتونه چیکار کنه؟ باعث بشه که ما دل سرد بشیم، ناامید بشیم، بترسیم، رها کنیم. خیلی خیلی مهمه که بدونیم کیه که ما رو به این مأموریت میفرسته. اینجا خیلی زیبا میبینیم که چه کسی داره ما رو میفرسته. عیسی مسیح قبل از اینکه شاگردان رو بفرسته چی میگه؟ میخواد بهشون بگه که کی هست و با چه اقتدار و قدرتی داره این کارو میکنه. میگه آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. هللویا. تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس این پس خیلی مهمه. بنابراین چون که کسی اینجا داره با شما صحبت میکنه که هر کسی نیست، کسی داره اینجا صحبت میکنه که تمامی قدرت پادشاهان و قدرتمندان این دنیا ممکنه قدرت داشته باشن. خود کلام خدا به ما میگه که همه قدرتمندان و حاکمان از سوی خدا مقرر شدن. در واقع خدا اون اقتدار رو به اونها داده، خدا اونها رو در اون مقام قرار داده، ولی هر کدومشون یک محدوده ای داره قدرتشون. قدرت هیچ کس چیه؟ مطلق نیست تو این دنیا. هیچ حاکمی، هیچ پادشاهی، هیچ رئیس جمهوری نمیتونه ادعای قدرت مطلق داشته باشه. ولی اینجا کسی داره ما رو میفرسته، اینجا کسی داره شاگردان رو به این مأموریت بسیار مهم میفرسته که میگوید که تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. عیسی مدعی هست اینجا که قدرتش قدرت مطلق هست، نه فقط یه قسمتی از قدرت، نه تمام قدرت، نه فقط در زمین بلکه کجا؟ در آسمان. در آسمان تمام قدرت به او سپرده شده است. چه کسی داره شاگردان رو میفرسته. در انجیل مرقس هم باز همین رو میبینیم، به یه شکل دیگری میبینیم مرقس همین رو نشون میده. بعد از این که اون قسمت رو خوندیم در آیه 19، بعد از این که میگه که این آیات همراهی ایمانداران خواهد بود، بعد میگه آیه 19 میگه عیسی خداوند پس از آن که این سخنان را به دیشان فرمود به آسمان بالا برده شد و به دست راست خدا بنشست. پس ایشان بیرون رفته. باز اون کلمه پس اینجا آمده. پشتوانه این مأموریت قدرت مطلق عیسای قیام کرده است. او به دست راست خدا بالا برده شده و تمام قدرت در آسمان و بر زمین به او داده شده است. بنابراین با این پشتوانه عزیزان لازم نیست که بترسیم، با این پشتوانه لازم نیست که به خودمون نگاه کنیم و بگیم وای من کوچیک، من ضعیف، من محدود، من چی کار میتونم بکنم، من چه جوری میتونم این مأموریت عظیم رو انجام بدم، من که هزار و یک ضعف و مشکل و محدودیت دارم چطور میتونم واقعا این مأموریت رو انجام بدم و اون رو مال خودم بدونم. ولی عزیزان کلام خدا به ما اطمینان میده، عیسی مسیح به ما اطمینان میده، به ما میگه که نترسید، من شما رو میفرستم منی که تمام قدرت در دست من هستش. نکته سوم رو من گفتم حالت، یا در انگلیسی میگن posture، حالت این مأموریت. ما در چه حالتی این مأموریت ما رو در چه حالتی قرار میده؟ و منظور من خود کلمه بروید هست. کلیسایی که مسیح اون رو دعوت کرده، شاگردانی که مسیح اونها رو دعوت کرده، کسانی هستند که حالا اونها رو میفرسته. در متی میگه بروید و همه قوم‌ها را شاگرد بسازید. این کلمه بروید کلمه بسیار مهمی برای عیسی هست و در اناجیل هست. باز در مرقس میگه به سر تا سر جهان بروید. دعوت عیسی در فعل بیایید متبلور هست. چقدر عیسی این کلمه بیایید رو به کار میبره. تو همین انجیل متی اون آیه معروف میگه چی؟ بیایید نزد من ای همه زحمتکشان و گرانباران و من به شما آسایش خواهم بخشید. عیسی همه رو دعوت میکنه که نزد او بیاین. ما رو دعوت کرده که نزد او بیاییم و نجات و آزادی و حیات و برکت و سلامتی و آسایش رو از او دعوت بکنیم، از او دریافت بکنیم. ولی عزیزان این دعوت فرستاده شدنی رو به دنبال داره. عیسی ما رو دعوت نمی‌کنه که فقط خودمون از موهبت‌های که گفتیم برخوردار بشیم و صرفاً در حضور خدا بمونیم و از اونها لذت ببریم. دعوت او به اومدن نزد او مأموریت او رو به رفتن به تمام جهان به دنبال داره. اون بیایید، این بروید رو دنبال خودش داره. نمیتونیم یکیش رو انجام بدیم اون یکی رو انجام ندیم، بگیم ما فقط میخوایم بیاییم نمیخوایم برویم. مأموریت بزرگ عزیزان ما را میفرسته، او ما رو میفرسته، به ما میگه بروید، به تمام جهان بروید. او ما رو به فعالیت فرا میخونه، نه به انفعال. او ما رو دعوت نمی کنه که دست رو دست بذاریم و فقط لذت ببریم و خوشحال باشیم. او ما رو دعوت میکنه که برای یک مأموریت بزرگ دست به کار بشیم، برویم به تمام جهان و همه قوم‌ها را شاگرد بسازیم، اونچه رو که او به ما داده به همه دنیا اعلام بکنیم و معرفی بکنیم. چقدر مهمه. ما بیایید او را خیلی دوست داریم و واقعا هم خیلی مهم هست. دعوت او بسیار بسیار مهم هست و همه ما امروز دعوت داریم که باز نزد عیسی بیاییم. اگر هنوز مسیح رو اونطور که باید تجربه نکردیم، اگر اون آزادی و حیات و آسایش و سلامتی و آرامشی رو که عیسی میده هنوز کاملا تجربه نکردیم، امروز فرصت خیلی عالی هست. ولی باید همیشه متوجه بروید او هم باشیم. او ما رو میفرسته. شاگرد واقعی مسیح باید آماده باشه که نه فقط بیاد نزد عیسی، بلکه برود به تمام جهان تا مأموریت مسیح رو برای او انجام بدهد. نکته چهارم، گستره این مأموریت. گستره این مأموریت چقدر هست؟ وسعت این مأموریت تا به کجا هست؟ عیسی میخواد ما چه کار بکنیم؟ میخواد به کجا بریم؟ همونطوری که خوندیم گستره این مأموریت تمام جهان رو در بر میگیره. همه قوم ها، در مرقس میگه به سر تا سر جهان برید، در متی میگه همه قوم ها، همه ملت ها رو شاگرد بسازید. مرقس حتی از این هم فراتر میره، میگه انجیل رو به همه خلایق، به همه مخلوقات اعلام بکنید. آنچه که عیسی مسیح میخواد انجام بده، اون خلقت تازه‌ای که عیسی مسیح میخواد به بار بیاره، اون احیا و دگرگونی که عیسی مسیح میخواد انجام بده، اون انقلاب پادشاهی خدا که ما دربارش صحبت کردیم، تمام جهان رو در بر میگیره. جهان شمول هست، همه ملت ها، همه قوم ها، هیچ قوم و ملتی از اون مستثنا نیست. وقتی ما کلام خدا رو نگاه میکنیم، مخصوصا در عهد عتیق نگاه میکنیم که در اون برنامه خدا، خدا ابتدا یک قوم رو انتخاب کرد و خودش رو به اونها آشکار کرد، اونها رو نجات داد، به اونها برکت داد، اونها رو آزاد کرد از بردگی ها، از اسارت ها، در میان اونها ساکن شد، اونها رو شفا داد و خیلی چیزهای دیگه، اونها رو قوم خاص خودش کرد. ولی امروز در عیسی مسیح همه قوم ها، همه ملت ها مورد محبت او هستند و او من و شما را عزیزان میفرسته برای اینکه همه قوم ها را شاگرد بسازیم. پس عزیزان، مأموریتی که امروز به ما داده شده و داده میشه، مأموریت کلیسای مسیح امروز یک مأموریت جهانی و جهان شمول هست. شاگردان راستین مسیح خونده شدند که به تمام جهان برن. این از اون جهت هست که پادشاهی و خداوندی عیسی هم جهانی و جهان شمول هست. همونطوری که دیدیم عیسی مسیح گفت تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده و خداوند میخواد که بر تمام جهان در واقع حاکم باشه، پادشاهی او بر همه دنیا حکم فرما باشه. بنابراین طبیعی هست که مأموریت شاگردان مسیح هم یک مأموریت منطقه‌ای نیست، یک مأموریتی نیست که فقط یک قسمت از دنیا رو یا یک قبیله و قوم رو یا یک بخش از جغرافیای جهان رو در بر بگیره. عیسی مسیح در پی فتح و تسخیر تمام جهان و تمام خلقت هست. مسیحیت عزیزان یک دین دیانت قبیله‌ای و قومی نیستش. تمام قوم ها این دعوت رو دارن که در این برکت سهیم و شریک باشن و این پادشاهی رو که عیسی مسیح اون رو شروع کرد، این انقلاب رو که عیسی مسیح اون رو آغاز کرد، تجربه بکنن و در پادشاهی او، تحت لوای او، تحت لوای این پادشاه قرار بگیرن. و او امروز از ما استفاده میکنه، امروز او کلیسای خودش رو، من و شما رو میفرسته تا این پادشاهی رو به همه قوم ها اعلام بکنیم. البته این یک فتح و تسخیر سیاسی نیستش. عیسی مسیح نمیخواد یک حاکمیت سیاسی امروز برقرار بکنه و ما رو برای ایجاد یک حکومت سیاسی هم نمیفرسته، هرچند که پیامدها و نتایج و ثمرات این مأموریت همه شؤونات زندگی انسانها رو تحت تأثیر قرار خواهد داد، از جمله سیاست و اقتصاد و فرهنگ و همه روابط و مناسبات انسانها تحت تأثیر و تحت نفوذ و حاکمیت این انقلاب روحانی قرار خواهد گرفت. و شاگردان و کلیسای اولیه ثابت کردن که چنین چیزی واقعا امکان داره. شاید ما فکر کنیم که خب عیسی مسیح 12 تا شاگرد رو، حالا بگیم 70-80 تا، مجموعاً شاید حدود 100-120 نفر رو دور و بر خودش داشت و اینها رو میفرسته که برن به تمام جهان، اشخاصی که نه افراد بسیار با سواد اون چنانی بودن، نه افرادی بودن که خیلی قدرتمند بودن از نظر سیاسی و جایگاه خیلی بالایی در اجتماع نداشتن، و اونها رو میفرسته که به تمام عالم برن و این انقلاب عیسی رو، این انقلاب روحانی رو، این پادشاهی خدا رو به همه اعلام بکنن. واقعا تا خودش هم میرفت، بعد خودش هم مصلوب شده بود و حالا هم اونها رو ترک میکرد. آیا واقعا همچین چیزی امکان پذیر هست؟ آیا واقعا میشه این مأموریت رو انجام داد؟ یا اینکه به قول معروف این میشن یه میشن ایمپاسیبل هست، نمیشه واقعا. این یک انتظار عجیب هست، این انتظار ما فوق توان انسان هست. البته که ما فوق توان انسان هست، به همین خاطر هست که عیسی مسیح به اونها این اطمینان رو داد که با اونها خواهد بود، این اطمینان رو داد که تمام قدرت در آسمان و بر زمین به او داده شده است. و شاگردان عیسی ثابت کردند، تاریخ گواهه که شاگردان عیسی ثابت کردند، همین اشخاص معمولی، همین اشخاص ساده، همین اشخاص کم سواد ثابت کردند که با قدرت عیسی این انقلاب رو واقعا میشه به تمام دنیا تسری بخشید. اونها با وجود گذشتن از جفاهای بسیار دنیای اون زمان رو تسخیر کردند و تاریخ بشر رو برای همیشه تحت تأثیر خودشون قرار دادن. امپراتوری روم با اون همه دبدبه و کبکبه که این همه کلیسا رو تحت جفا قرار داد، بالاخره به زانو در اومد. و امروز هم عزیزان این انقلاب ادامه داره، کاری که عیسی مسیح شروع کرده ادامه داره. و ما گاهی وقتا توی مغرب زمین شاید نگاه میکنیم به دور اطراف خودمون و میبینیم که مردم این روزها خیلی بیدین شدن و مسیحیت شاید لاقل در مغرب زمین گاهی وقتا به نظر میاد که خیلی موفق نیستش و فکر میکنیم که این تمام دنیا همینطور هست، در صورتی که این فقط امری هست که در مغرب زمین در تاریخ شاید چند صد ساله اخیر اتفاق افتاده و هنوز هم که هنوزه اونچه که ما امروز در دنیای غرب، دنیایی که به اصطلاح به عنوان دنیای اسمن مسیحی شناخته میشه، تجربه میکنیم، موهبت‌های مختلفی رو که اینجا ما داریم از آزادی گرفته تا در واقع مسائل بهداشتی و خیلی خیلی چیزهایی رو که امروز ما خیلی اونها رو عادی تلقی میکنیم، اینها رو مغرب زمین مدیون مسیحیت هست، مدیون همین انقلاب، همین ماموریتی هست که عیسی مسیح به شاگردان خودش سپرد. تام هولند یک نویسنده بسیار معروف هست در انگلیس معاصر که تاریخ نگار هست و کتاب‌های تاریخی بسیاری داره. یک کتاب در کتاب یکی از کتاب‌های اخیرش که در واقع بستلینگ هم بوده به اسم The Dominion، ایشون مفصل استدلالش این هست که غرب بسیاری از شؤونات زندگی خودش رو مدیون مسیحیت هست و این شخصی که خودش هم به اون معنا مسیحی نیستش در این کتاب به تفصیل راجع به این موضوع صحبت میکنه که چطور اونچه که امروز توی جهان مسیحی خیلی عادی تلقی میشه، نه فقط در جهان مسیحی بلکه اونچه که در مغرب زمین اتفاق افتاد روی تمام دنیا اثر گذاشت. امروز اگر ما میریم به خیلی از جاهای دنیا میبینیم که بعضی از اون چیزهایی که تو غرب شروع شد و تو غرب در واقع به اون رسیدند، حالا در جاهای دیگه هم دارن استفاده میکنن، چیزی نیست جز تسری و گسترش همین پادشاهی خدا، همین ارزشهایی که این شاگردان معمولی عیسی اون رو شروع کردند و با اطاعت از خداوندشون، با تکیه به پشتوانه قدرت او، تاریخ گواه است که اونها دنیایی رو تسخیر کردند. و البته امروز هنوز چیه؟ هنوز این ماموریت ادامه داره و ما بایستی همراه بشیم با این تاریخ و ادامه بدیم کار رو، چون هنوز هستند اقوام و ملت‌هایی که کاملا این به اصطلاح انقلاب رو تجربه نکردند. خب من سریع‌تر میرم جلو. پنجم، ماهیت و محتوای این ماموریت هست. در اینجا ما سه تا نکته لااقل میتونیم بهش اشاره بکنیم در باره ماهیت و محتوای این ماموریت. چی هست؟ که چی کار بکنن اینها؟ در اینجا میبینیم که سه تا چیز لااقل بهش اشاره میشه. اول از همه عیسی مسیح میگه به تمام عالم برید و همه قوم‌ها را شاگرد بسازید. خیلی مهم هست. همه قوم‌ها را شاگرد بسازید. یعنی آنچه که عیسی مسیح در مورد شاگردان کرد، حالا اونها مأمور شدن که همین رو درباره دیگران انجام بدن. اون ما رو میفرسته نه تا فقط تراکت پخش کنیم، او ما رو میفرسته نه تا فقط حتی بشارت بدیم بلکه تا شاگرد بسازیم. این نکته خیلی مهم هست. خیلی ها کار آسون کردن یه مقدار و فکر میکنن که همین که ما فقط چیه؟ همین که ما فقط بشارت بدیم به هر شکلی همین کافی هست برای اینکه مأموریت مسیح رو انجام داده بشه. نه، بشارت خیلی مهمه، موعظه انجیل خیلی مهمه و قطعا یکی از قسمت‌های این مأموریت هست، مخصوصا توی انجیل برقس ما این رو میخونیم که میگه که برید و خبر خوش انجیل پیغام پادشاهی خدا رو موعظه کنید به همه خلایق. قطعا این یکی از قسمت‌های مهم این مأموریت هست، ولی به اون ختم نمیشه. عیسی مسیح کلیسا رو مأمور کرده که نه فقط موعظه بکنن انجیل رو، بلکه شاگرد بسازن ملت ها رو. و ما این مأموریت رو داریم عزیزان که دیگران رو، همه قوم ها رو شاگردان عیسی بسازیم. پس اولا شاگرد بسازیم. دوما میگه و اونها تعلیم بدید، درسته؟ و این تعلیم هم تعلیم حقایق هست، هم تعلیم فرامین هست، هم بود اخباری داره، هم بود امری داره. یک چیزهایی رو اعلام میکنن، خبر خوش که خداوند به این دنیا پا گذاشته، او آمده انسان شده و به جای ما روی صلیب رفته و غضب خدا رو بر خودش گرفته و روز سوم از مردگان برخواسته و امروز پادشاه و سرور تمام عالم هست. این خبر خوش پادشاهی خدا هست، باید به اون ایمان بیاریم و این پاسخ مناسب در برابر اون ایمان هست. ولی به اینجا ختم نمیشه. ما دعوت نشدیم که فقط یک سری حقایق رو، یک سری واقعیت‌های تاریخی رو به مردم اعلام بکنیم، بلکه اینجا میگه به اونها تعلیم بدید تا اون چه رو که من به شما فرمان دادم اونها چیکار کنن؟ اونها حفظ بکنن. پس هم جنبه موعظه خبر خوش داره و هم جنبه شاگردی و شاگردسازی داره. اونها بایستی اطاعت بکنن و خداوند میخواد که اونها اطاعت بکنن. پس هر دوی این جنبه ها توی این تعلیم یافت میشه. و جزء سومی که توی این به اصطلاح مأموریت، جزء محتوای این مأموریت اینجا ما میبینیم، میگه اونها رو در نام پدر، پسر و روح تعمید بدن. اینجا من باید بگم که شاید کلمه در اینجا مناسب تر هست برای این آیه. ما اینجا توی 1009 به نام پدر و پسر و روح القدس ترجمه کردیم. خیلی ترجمه ها به ترجمه می کنن، ولی به نظر من در اینجا مناسب تر هست برای اون کلمه یونانی. و در نام پدر، پسر و روح القدس اونها را تعمید بدید. عیسی مسیح اینجا فقط راجع به یک آیین صحبت نمی کنه. منظورش فقط این نیست که ما افراد رو بیاییم سرشون رو میکنیم توی آب و موقعی که سرشون رو میکنیم توی آب بگیم چی؟ در نام پدر، پسر و روح القدس. البته این آیین بسیار بسیار مهم هست، ولی بیانگر یک حقیقت دیگری هست که بسیار بسیار مهمتر از خود این آیین هست. و اون چیه؟ اینه که ما اشخاص رو در مشارکت با پدر، پسر و روح القدس تعمید میدیم. ما کسی رو که ایمان میاره، کلیسا دعوت داره همه اقوام رو، همه ملت ها رو که به عیسی مسیح ایمان میارن، به خبر خوش انجیل ایمان میارن، اونها رو چیکار بکنه؟ اونها رو در نام پدر، پسر و روح القدس. نام در اینجا بیانگر شخصیت خدا هست، بیانگر خود خدا هست. او ما رو، ما او میخواد که ما اشخاص رو در مشارکت با خدای تسلیس، یعنی مشارکت با پدر، پسر و روح القدس تعمید بدیم. چه مأموریت بزرگی، چه مأموریت خطیری، چه تجربه‌ای. پس اگر بخوایم راجع به محتوای این مأموریت صحبت کنیم، اولا شاگردی هست، دوما شاگرد ساختن هست، دوما تعلیم دادن هست و سوما بعد تجربی داره. ما اونها رو تعمید بدیم در یک چنین مشارکتی که بتونن، همونطوری که یوحنا میگه ما این رو به شما نوشتیم تا شما هم با ما مشارکت داشته باشید، مشارکت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. خداوند میخواد که همه انسان ها هر جایی که هستن، از هر قوم و نژادی، از هر زبانی، از هر ملتی، هر جا که میخوان باشن، او ما رو خلق کرده تا در این مشارکت خدای تثلیث بین پدر و پسر و روح القدس ما شریک اون محبتی بشیم، اون رابطه‌ای بشیم که بین این سه شخص در ذات الهی در جریان هست. و این کار خطیر و این مأموریت رو او به کلیسای خودش به من و شما سپرده که ما عاملینی باشیم، ما واسطه هایی باشیم که مردم این تجربه رو پیدا بکنن. و البته خود آیین تعمید هم در اینجا بسیار مهمه، چون که به این حقیقت بسیار عمیق اشاره میکنه. و بالاخره ششم، قدرت این مأموریت. در اینجا میبینیم که عیسی مسیح راجع به قدرت این مأموریت صحبت میکنه. در مرقس مخصوصا باب 16 مفصل میخونیم، میگه که این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها رو بیرون بکنن، ارواح پلید رو بیرون بکنن به نام من، و به زبانهای تازه سخن بگن، و همینطور جلو میره و دست ها بر بیماران خواهند نهاد و آنها شفا خواهند یافت. این مأموریت قدرتی رو با خودش به همراه داره. در لوقا باب 9 و همینطور باب 10 وقتی که عیسی مسیح شاگردان رو میفرسته برای موعظه و برای بشارت، میگه به اونها اقتدار بخشید، به اونها قدرت بخشید که ماران، عقرب‌ها و تمامی قدرت شیطان رو پایمال بکنن. و شاگردان میبینیم وقتی که میرن برمیگردن شادی میکنن و میگن خداوندا دیوها نیز به نام تو اطاعت ما رو میکنند. و کلیسای مسیح در طول قرون این قدرت رو توی خدمت و مأموریت خودش تجربه کرده. کلیسایی که میره، کلیسایی که این مأموریت رو جدی میگیره، کلیسایی که واقعا بشارت جهانی رو جدی میگیره، کلیسایی هست که این قدرت رو تجربه میکنه. خوب توجه کنین، میگه این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. ما نمیتونیم وایسیم سر جای خودمون، ما نمیتونیم این مأموریت رو نادیده بگیریم، بی توجه باشیم بهش و فقط بخوایم جمع بشیم تو کلیساها و شادی بکنیم از این تجربیاتی که به دست آوردیم و انتظار داشته باشیم که این آیات همراه ما باشه. کلیسایی این آیات رو تجربه میکنه که این مأموریت رو جدی میگیره. اگر ما هم مثل شاگردان او برویم، او قطعا این آیات رو به ما هم خواهد بخشید، همونطور که در مرقس میخونیم، میگه پس ایشان بیرون رفته در همه جا موعظه میکردند و خداوند با ایشان عمل میکرد و کلام خود را با آیاتی که همراه ایشان بود ثابت میدهد. خداوند عزیزان میخواد که با ما هم عمل بکنه اگر ما هم مثل شاگردان او حاضر باشیم که برویم. و بالاخره آخرین نکته وعده این مأموریت هست و این با همین تموم میکنم که عیسی مسیح در پایان صحبت خودش این وعده عالی رو به ما میده، میگه اینک من هر روزه تا پایان این عصر، این عصر شریر حاضر، این دوره ای از تاریخ که هنوز پادشاهی خدا در اون به کمالش ظاهر نشده، تا اون موقعی که عیسی مسیح برگرده و این پادشاهی رو به طور کامل برقرار بکنه، عیسی مسیح میگه من هر روزه، نه فقط بعضی روزها، نه فقط روزهای یک شنبه، بلکه هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. و همونطوری که میخونیم میگه که با ایشان عمل میکرد و کلام خود را با آیاتی که همراه ایشان بود ثابت مینمود. چه مأموریت بزرگی، چه افتخاری که ما امروز ادامه دهندگان کار عیسی باشیم. چه افتخاری بالاتر از این، چه خدمتی بالاتر از این که ما کسانی باشیم که انقلاب روحانی عیسی را در تمام دنیا ببریم و پیاده بکنیم. عزیزان امروز ما وارثان و دریافت کنندگان این مأموریت هستیم. هر کدوم از ما، مهم نیست به گروه دوم تعلق داریم یا به گروه سوم، گروه اول که نداریم، گروه اول تمام شد، 12 نفر بودن، و نتیجه کار اونها رو در اناجیل داریم. ولی در گروه دوم و گروه سوم چه جزو کسانی باشیم که به طور خاص تمام وقت خودمون رو به خدمت اختصاص دادیم، به شبان هستیم، رهبر هستیم توی کلیسا و به هر شکلی، و چه گروه سوم باشیم، امروز ما این ماموریت رو به میراث یافتیم. عزیزان، پیشینیان ما سالها دعا کردند و مهنت کشیدند و در زمینی که بسیار سخت بود و محصول کم به بار می آورد وفادارانه به خدمت مشغول شدند. اما امروز با حصاد فراوان مزرعه خدا در ایران و در میان ایرانی ها روبرو هستیم. ما برای اینکه با این فرصت طلایی چه می کنیم، روزی به خداوند جواب باید بدیم. امروز اون چه که داره در میان ایرانی ها اتفاق می افته، اون چه که در ایران و در میان ایرانی های خارج از کشور در جاهای مختلف داره اتفاق می افته، واقعا آرزوی بسیاری از خادمین خدا طی دهه های گذشته بوده. کسانی که سالها دعا کردند، سالها زحمت کشیدند و برداشت زیادی نداشتند، هنوز حصاد آماده نبود، ولی ما امروز وارثان اونها هستیم. ما امروز یک فرصت استثنایی داریم. کلیسای ایرانی امروز این فرصت و این دعوت رو داره که مملکت و ملتی رو برای مسیح تسخیر بکنه. این ماموریت بزرگ امروز از آن ما هست و خداوند با تمام قدرتش از کلیسای خودش حمایت میکنه و هیچ جفا و هیچ زحمتی نمیتونه مانع کار عیسی مسیح بشه. اگر امروز کلیسای این دعوت رو جدی بگیره، خداوند میتونه یک کشور رو از نظر روحانی، صحبت ما به هیچ وجه موضوع سیاسی نیست، بلکه یک انقلاب روحانی و قلبی هست. پس بیایید تا فرصت هست این حساد رو برای خداوند درو بکنیم. لطفاً سر پا بیستیم و چند لحظه سرامون رو خم بکنیم. در مقابل این عیسای زنده امروز ما قرار داریم. امروز سخن عیسی کاملاً مصداق داره که گفت حساد فراوان است و کارگر کم. واقعاً همینطوره. در میان ایرانی ها در تمام دنیا، چه داخل ایران چه خارج از ایران، حساد فراوان است و کارگر کم. عزیزان، امروز دعوت خداوند از ما، از هر یک از ما این هست که آستین بالا بزنیم و به کار در این مزرعه مشغول بشیم. در حضور او هستی. عیسی اینجاست، او برخواسته، او زنده است، او امروز میفرسته، او امروز خادمین خودش رو امروز میفرسته، او امروز شاگردان خودش رو میفرسته. بروید، بروید. میشنویم صدای او را؟ صدای او امروز فقط ما رو نمیخونه که بیایید، هرچند تمام دنیا رو میخونه به سوی خودش، ولی کلیسای راستین عیسی امروز بیا، نه فقط بیایید او رو، بلکه بروید او رو هم به گوش جان میشنوه. امروز روی سخن عیسی با هر یک از ماست، هر یک از ما. هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم نه این به من مربوط نمیشه، من جزو مخاطبین عیسی امروز نیستم، من امروز جزو دریافت کنندگان این ماموریت بزرگ نیستم. نه، امروز عیسی به تو صحبت میکنه. هر چقدر هم که خودت رو ضعیف میدونی، هر چقدر هم که شاید خودت رو محدود میبینی، هر چقدر که شاید فکر میکنی جایگاهی نداری، فرصتی نداری، ولی عیسی داره با تو صحبت میکنه، تو رو میفرسته. اگر آمدی نزد او، اگر چشیدی او را، اگر او را ملاقات کردی، تجربه کردی، اگر جزء پرستندگان راستین عیسی هستی، اگر واقعا تو زندگیت اطاعت از او رو پیشه کردی، امروز او تو رو میفرسته. امروز او تو رو به تمام جهان میفرسته، تمام جهان.